اولویتش بازی تو اروپا، میدونم از چند تا کشور هم پیشنهاد داره، از روسیه پیشنهاد داره، از سطح دوی بوندسلیگا هم پیشنهاد داره، از یه تیم سری آ هم پیشنهاد داره،
از عربستان هم
فرصت داره. آره از عربستان پارسال هم پیشنهاد داشت، امسال هم پیشنهاد داره. خیلی بعیده و گرون قیمته، هم علیرضا جهانبخش هم سامان قدوس که بخوام بیان تو لیگ ما بازی کنن. در باره نقل و انتقالات پرسپولیس، مهمترین گزینه‌ای که امروز مطرح شد امبای نیانگ، مهاجم سابقی که تو میلان خیلی درخشیده بود و این چند ساله تو لیگ ترکیه بود، بازیکن خوبیه از این جهت که کاملا چند پست است، هم میتونه وینگر چپ بازی کنه، هم وینگر راست، هم مهاجم نوک. باید ببینیم ما پرسپولیس به توافق نهایی میرسه یا نه. دو سه هفته پیش من شنیده بودم که با سپاهان هم مذاکره کرده که در نهایت سپاهان ابوبکر کامارا رو خرید و حالا اون ایجنتش به باشگاه پرسپولیسشون رو پیشنهاد داده و مثلا اینکه یکم مذاکرات جدا رفته.
البته در نیم فصل دوم فصل 23-24 در امپولی در سری آ ایتالیا بازی کرد که در 14 بازی 6 تا گل زد. بازیکن آماری بازیکن خوبیه واقعا،
از سطح لیگ ما بالاتر،
بالاتر از اینکه 29 سالشه این خیلی مهمه. مثلا ما انزونزی رو داریم قهرمان جهان 35-6 سالشه، خب حالا ممکنه کیفیت داشته باشه ولی به هر حال سن واقعا فقط عدد نیست، یه وقتی خودشو نشون میده. ولی این بازیکن الان 29 سالش، اگر پرسپولیس بتونه بگیرتش که دیگه خیلی اتفاق مهم میخواهد بود برای این تیم. و نکته اینه که تقریبا یک هفته فرصت داره پرسپولیس برای اینکه ادیت نهایی رو برای لیست آسیایی انجام بده. اگر نیانگو میخوان 19 شهریور، اگر نیانگو میخوان که دیگه باید تو همین 4-5 روزه کاراشو بکنن تموم بشه و بعد وارد لیست آسیایی پرسپولیس بشه، وگرنه که خریدنش حالا صرفا برای لیگ داخلی نمیگم به کار نمیاد، حتما به کار میاد، ولی شما در لیگ نخبگان که نیازمند بازیکنان با کیفیت تری هستی، پس تو بازیکن با کیفیت تره رو تلاش کن برای اونجا برسونی، اگه حالا لیگ داخلی هم بازیکنان دیگه بودن شاید بتونن در بیارن. اما
نقل و انتقالات از سپاهان هم بگم، امروز خیلی جدی شده که باشگاه الاتحاد کلوا که مهدی قائدی و شهریار مغانلو رو داره به محمد دانشگر هم پیشنهاد داده. سپاهان چون درگیر این ماجراهای سقف قرار داده بعدشون نیومده که محمد دانشگر رو با یه مبلغ رضایت‌نامه بالا بفروشن که اون جا برای سقفشون هم باز شه و بتونن قرارداد لیموچی و کامارا و انزونزی رو ثبت کنن. میگم در حد پیشنهاد و مذاکره بوده، فعلا چیزی نهایی نشده ولی اینم خبریه که هست.
اما بریم سراغ تیم ملی که کاروان تیم ملی راهی اصفهان شد، مقابل قرقیزستان پنجشنبه بازی خواهیم کرد. بلیت فروشی رو هم اعلام کردن که انجام خواهد شد و در نهایت میدونیم که فولادشهر میزبان تیم ملی در رقابت مقابل قرقیزستان خواهد بود.
آره امروز تیم ملی رسید به اصفهان، جلسه فنی هم اونجا برگزار کردن. حالا اینکه حالا درست از سر اجبار بود ولی اینکه تیم ملی به شهرهای مختلف بره در نهایت به نظرم اتفاق خوبیه. رفقایی که در اصفهانن اگه فرصت دارن پنجشنبه برن بازی تیم ملی رو حتما ببینن. تیم ملی هم مصدوم داره، نه مرحوم، یه حاشیه که الان میشم حاشیه نیست، امروز خیلی چرخی تو فضای مجازی، ظاهر جدید جواد آقای پور بود، حسابی که محمد جواد حسین نژاد و بقیه بازیکنان جوانی که میرن تیم ملی موهاشون رو کوتاه میکنن، اون هم موهاش رو کوتاه کرده بود و به نظر من کادر فنی بهش گفته بود، کلا یه جواد آقای پور جدید شده بود. و نکته دیگه راجع به تیم ملی همینه که راجع به بازی اینه که کاروان AFC، میگم کاروان AFC چون AFC برای بازی های مقدماتی جام جهانی VAR خودش رو داره میاره و مال شرکت مدیا پرو که اون شرکتی که VAR های داخلی ما رو انجام میده متفاوته، اونها هم وارد کشور شدن، وارد اصفهان شدن و برعکس اینجا که تست نشده VAR رو دوستان انجام دادن و دیدیم در قزوین بازی پرسپولیس فولاد کار نمیکرد مانیتور، اونجا 5 روز زودتر VAR نصب شده و همه تست ها انجام میشه که بازی بدون مشکل از نظر VAR برگزار بشه.
تکنولوژیشون فرق داره یا چیه داستان؟
اون شرکت فرق داره و یک سری چیزهایی که حالا چک لیستی که دارن که باید تیک بخوره، اونا خب خیلی به صورت حرفه‌ای‌تر و دقیق‌تر انجام میدن. ضمن اینکه خب ما هفته پیش گفتیم VAR رو می‌بردیم تبریز، بعد آوردیم قزوین و دوستان میگفتن که توی جای دنیا VAR رو به این سرعت نمیتونن نصب کنن، تقواشون بود ولی خب غلط نصب کردن دیگه. مانیتور نه سر بازی استقلال ملوان کار میکرد، نه سر بازی پرسپولیس فولاد در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین و این AFC اینجوری نیست دیگه، میگه آقا VAR باید قبلش اونجا مستقر بشه، همه آزمایش ها انجام بشه، مانیتور قطع بشه، مانیتور پشتیبان یدک باید باشه، یکم سطح حساسیت ها بالاتر، طبیعی هم هست دیگه، رقابت ها حساس تره و شرکت معتبرتره، اینو واقعا باید بگیم و اینکه خودشون هم
ببین یه چیزی شرکت معتبرتره. ببین به هر حال شما ممکنه ماشین 5 میلیاردی بگیری، یه ماشین مثلا 1 میلیاردی بگیری، جفتش را باید بره دیگه. ممکنه در آپشناشون تفاوت داشته باشه، مثلا این اگر تصادف کنی مثلا ضربه رو میگیره یا نمیدونم فلان امکانات و اینا رو اضافه تر داره، ولی اینطوری نیست بگی خب این 5 میلیارد خریدی حالا اینو تو 1 میلیارد این راه نمیره. مگه میشه همچین چیزی؟ وی ای آری که تصویر به تو نده چیه این دقیقاً؟ چون من حالا چیزی که میگن اینه که باید فیفا تاییدیه بده که مثلا این شرکت بعد استانداردهای ما رو میتونه پاس کنه، و همین چیزی که داره میگه به شما نصفه، همین اینو نصفه کامل بهت میده، نصفه هر رو که نمیتونه دوباره نصفه بده به تو. اینکه این راه نمیره کار نمیکنه رو من خیلی نمیفهمم. باشه شما وی ای آر رو ارزون گرفتی، ولی مگه معنیش اینه که مثلا چی کار نمیکنه؟ خب اگه کار نمیکنه اصلا برای چی گرفتی؟ این برای من سواله.
نه کار که قطعا میکنه. نکته اینه که این شرکتی بازی که ازش وی ای آر رو خریدن، این شرکت چینی، حالا آدرس و ایناش همه مشخصه، هیچ تجربه ای در لیگ یک فوتبال کشور نداره که اونجا وی ای آر گذاشته باشه. تو سایتش هر کی بره بیشتر راجع به تنیس کار کردن، در لیگ روسیه راجع به تکنولوژی خط آفساید کار کردن. اینکه وی ای آر یک لیگی رو صرف تا صد انجام بدن حداقل تو سایتشون چیزی نبوده. و خب اونها هم دفعه اولش نزدیم نه، اینکه مشکلاتی که ایجاد شد واقعا نمیتونیم بگیم گردن شرکته، شاید تکنسیان های فدراسیون فوتبال اونجا اشتباه کردن، شاید در این رفت و آمده اشتباهی شده، اینا همه هست دیگه. و واقعا شفافیت هم در حد صفر، ما هیچی نمیدونیم، فقط خروجی رو میبینیم که کار نکرده، نمیدونیم واقعا مقصر کی بوده، یا اتفاقی بوده که دفعه بعد درست میشه، یا یک مشکل اساسی تر بوده.
939-60-11 گفته که شاه مرادی خیلی بی‌انصافی، الکی انتقاد میکنی، فدراسیون 120 میلیارد هزینه کرده برای وی ای آر. آها بقیه شوخیه، گفته که مثلا کارتون براشون بذارن و اینا، اونجا تو اون کانکس از این کارا میکنن و حالا شما میگی انقدر گرونه و اینا، بس کن دیگه. واقعا اینجوری دیگه،
امیدواریم واقعا تو این فرصت تعطیلات درست بشه، حداقل تعدادی که زیاد شده. ما لیگ رو با دو دستگاه وی ای آر شروع کردیم، الان رسیده به 4 تا، یعنی هر هفته 4 تا بازی میتونه وی ای آر داشته باشه که اتفاق بهتری، حالا امیدواریم بدون نقص هم باشه، واقعا این تجربه این یعنی 3 هفته کمک کنه به دوستان.
حالا بحث استادیوم شهر قدس و میزبانی استقلال و پرسپولیس در لیگ نخبگان، آخه یه تصاویری من میبینم از پارکینگ ورزشگاه شهر قدس، دیدی؟
پارکینگ که نیست، یک زمینی که ماشین بره پارک کنه دیگه، زمینی که استفاده ازش نمیشه ماشین بره پارک کنه واقعا.
خب
خیلی بده، من نمیدونم، یه سری کارها رو قول دادن که انجام بدن، مثلا شنیدم که در همین تا بازی استقلال قرافه که آخر شهری برنامه
داشت، من خودم شخصیتم اینجوریه که آدم دقیقه 90ام، یعنی من هر موقع امتحانم که داشتم شب امتحان تازه شروع می‌کردم به خوندن دیگه، حالا مثلا اون تا یه رو به آخر دیگه دوست داشتم نهایت استفاده رو از زمانه بکنم. یعنی احساس میکنم با یه همچین شخصیت های طرف
اینجا هم به نظرم تا صبح روز بازی میبینیم که یکی داره یه دری و رنگ میزنه، یه تابلوی رو نصب میکنه. امروز شنیدم که جایگاه خبرنگارانش مثلا کولر نصب کردن، یعنی در این حد دارن فضا رو نونوار میکنن. نور استادیوم به شدت مشکل داره، سر بازی تراکتور هوادار مشکل داشت، قول دادن که حل بشه. چمن ورزشگاه نسبتا خوبه، ولی خب از همه اینا مهمتره که این ورزشگاه فقط 8000 نفر ظرفیت داره. ما شاید تنها برتریمون نسبت به تیم‌های عربستانی جو ورزشگاه آزادی بود برای استقلال و پرسپولیس اون تماشاگران، که خب وقتی ورزشگاه کوچیک 8000 نفری باشه اون جو هم شکل نمیگیره دیگه، یه بازی خیلی معمولیه برای حریفا هم میشه.
ما از ادعای 120 هزار نفری ساختن رسیدیم به اینکه واقعیتمون میگه 8000 نفر، اصلا نمیخواست اونو ادعا کنی، میمده یه 40,000 تایی میساختی، ادعای 120,000 نفری، خروجی 8,000 نفری، تازه با منت و درست کردن و بسیج بشیم همه بریم اونجا درستش کنیم، شبانه روزی نخوابیم فلان بکنیم، آسفالت بریزیم، رنگ کنیم، کولر بذاریم، وگرنه همون 8,000 نفری هم که نداشتیم که
حالا امیدوارم که من همه امروز باید بگم امیدوارم که این ورزشگاه تختی حداقل برسه، چون ورزشگاه آزادی که کار زیاد داره، ولی تختی رو که قول داده بودم و ظرفیت 30-40 هزار نفری داره حداقل برسه، ورزشگاه آبرومند یه جای خوبیه در شهر تهران، ولی اینم که هی قول دادن و نرسیده متاسفانه. از استقلال هم فقط بگیم خیلی امروز بحث شد که فرهاد مجیدی مثل اینکه باهاش مذاکره شده، حتی بعضی از سایت ها و خبرنگارا گفته بودن که اعضای مدیریتی باشگاه استقلال رفتن دبی با فرهاد مجیدی مذاکره کردن و فرهاد مجیدی رد کرده، و بعد بعضی از اونور گفتن که جواد نکونام شنیده که با فرهاد مجیدی مذاکره کرده، ناراحت شده، میخواد مصاحبه کنه. به نظرم هیچ کدوم از اینا حداقل انقدر رسمی درست نیست. در نهایت چیزی که حالا رسمی امروز در باشگاه استقلال اتفاق افتاده بازگشت مهدی هاشمی نسبه، که میخوان برش گردن که یکم فشار هوادارا کم بشه رو کادر فنی، و جواد نکونام تا حداقل بازی القرافه و بعدش بازی نساجی و بعدش داربی و شهرآباد برابر پرسپولیس سرمربی استقلال خواهد بود. فرهاد مجیدی هم حالا چون بیکاره طبیعتاً گزینه اول میشه، ولی فعلا حالا اصلا اونقدر جدی نیست.
933-87-86 همین سوال پرسیده، گفته که فرهاد مجیدی سرمربی استقلال میخواد بشه، شاید اون بخواد بشه. ولی خب
در شهریور ماه نمیشه، من اینو میتونم قاطع بگم، بقیه شو دیگه
نکتش اینه خیلی خیلی بعیده راستش به نظر من که هلدینگ خلیج فارس بعد جواد نکونام و حواشی و مسائلی که داشته دوباره برگرده به مربی داخلی که دوباره همون داستانا رو داشته باشه یا چیزی شبیه به اونو. خب مثلا میره همون پولو خرج میکنه، میره مربی خارجی میگیره، میگه آقا مثلا صدات هم در نیاد و چیزی هم نگو، با ما همراهی بکن.
مطمئنیه فرهاد مجیدی هم محبوبه، هم تیم قهرمان کرده، ولی مربی خارجی بیاری اون مدیر اگه سرمربیش خوب نباشه دیگه میگن آقا این کیه برداشتی آوردی. مثلا همین مدیرای ما که زیاد اهل ریسک هم نیستن اینجوری کار میکنم، بعضی وقتا سراغ فرهاد مجیدی میرن که حالا واقعا در استقلال فصلی که بود بدون وقتی ما قهرمان کرد فوق‌العاده بود. انتقادی که بهش هست که شاید هم تقصیر خودش نماشه اینه که مدام جانشین مربیای دیگه میشه، حالا از شفر و محمود فکری و اینا بگیریم تا حالا باید ببینیم چقدر جواد نکونام سه تا بازی بعدیشو ببره و همه این فشارا هم بره کنار.
هم جواد نکونام هم فرهاد مجیدی یه ذره جایگاه عجیبی دارن در بین هواداران استقلال، طرفداران بسیار شدیدی دارن و در مقابل مخالفان بسیار شدیدی دارن و خیلی عجیبه که این اتفاق میفته. فرهاد مجیدی بیاد یه تعدادی از هواداران استقلال که کم هم نیستن بسیار خوشحال خواهند شد و یه تعدادی هم موزه خواهند گرفت که
این تفاوت استقلال و پرسپولیس تو این سالا حالا در هواداری یه پله بیان بالاتر این جنگ قدرت بین پیشکسوت ها و شاخه های مختلف باشگاهه. در پرسپولیس از زمان برانکو به بعد، پرسپولیس همین دوره رو پشت سر گذاشت، از زمان برانکو به بعد دیگه میبینیم پیشکسوت‌ها سرمربی میاد حمایت میکنن، چه یحیی باشه چه الان آقای گاریدو باشه. ولی در استقلال دیدیم دیگه یه تیفی با فرهاد مجیدی بودن، یه تیفی با آقای قلعه‌نویی بودن، یه تیفی با جواد نکونام بودن، یه تیفی با علیرضا منصوریان بودن و هر کدوم از اینا هم که سر کار نیستن اون بخششون انتقاد و فشار رو میذارن اون سرمربی که داره کار میکنه. یه نکته دیگه راجع باشگاه استقلال بگم، یه سایتی خبری کار کرده بود که مهرداد محمدی که قراردادش فسخ شده بخواد با پرسپولیس مذاکره کنه بیاد پیش داداشش میلاد، خودش یک استوری گذاشت با دو تا قلب آبی و تکذیب کرد و گفت با اینکه فعلا قراردادی نداره با باشگاه استقلال ولی صبر میکنه که حالا قراردادش ثبت بشه و بعدش محرومیتش رو پشت سر بذاره و برای استقلال بازی کنه.
این خیلی عجیبه چون همچنان محرومیتش هست.
آره، از اون کارهای عجیب و غریب مدیرای باشگاه استقلاله که یه روز اگه واقعا جوابگو بودم من خیلی دوست دارم بپرسم بازیکنی گذاشتین کنار که من محرومیتش کم نمیشه. حالا اونها گفتن امید داریم که نمیدونم در تجدید نظر اینها محرومیت کلا از طرف کمیته استیناف و اینا کم بشه، ولی خب اون چیزی که معلوم نیست تو داری فقط مهرداد محمدی و بازگشتش رو میندازی عقب‌تر دیگه، خیلی کار عجیبیه.
خیر خب یه دو دقیقه دیگه هم وقت داریم، میتونیم بریم راجع به فوتبال خارجی یه ذره با هم گپ بزنیم. بریم سراغ فوتبال اروپا. دیروز دو سه تا بازی مهم برگزار شد که در مهمترینش لیورپول شگفت انگیز بازی کرد، سه تا زد، سه چهار تا دیگه هم نزد، البته میتونست یکی دو تا هم بخوره ولی خب در مجموع بسیار بازی زیبایی بود.
بازی فوق حساس لیورپول یونایتد که جدال سرمربیای هلند و بدون موی دو تا تیم هم بود که شد بدترین شب کاسمیرو. من تا حالا یادم نمیاد که انقدر
نیمه اول تعویضش
تعویض شد رو هر دوتا گل اول کامل مقصر بود، در این حد انتقاد ازش بالا گرفت که همسرش یک استوری گذاشت در اینستاگرام و جامهایی که کاسمیرو گرفته بود و نشون داد، گفت آقا بازیکنی که دارین این همه انتقاد میکنه این جاما رو گرفته، کل مثلا بقیه بازیکن‌ها رو هم انقدر لیگ قهرمانان نگرفت،
پدر عشق است نجنگید.
آره اون مدلی. ولی خب منچستر مجددن همه رو ناامید کرد. خیلی بحث شکل گرفته در فوتبال انگلیس که آقا این تنهاخ رو نگه میدارین، باز هیچی نمیشه، آخر فصل شاید جام حذی بگیره، جام اتحادیه بگیره، ولی دوباره این
پارسال
آره تو لیگ هشتم میشه. و از اون بر همه دارن تمجید میکنن از آرنه اشلوت که چه مربی شده بعد از کلوب، قشنگ اومده تیم رو روونتر کرده. خود رابرتسون دفاع چپ لیورپول مصاحبه کرد، گفت ما الان در زمینه دفاعی خیلی مستحکمتر از قبل شدیم و میدونیم که کیفیتی داریم که در نهایت به گل میرسیم، تمرکزمون رو گذاشتیم رو دفاع، نتیجهش این شده که هم موقعیت رو دروازه‌مون نمیاد، هم تا وقتی محمد صلاح هست گل‌ها رو میزنیم. صلاحی که آخر بازی هم یک مصاحبه کرد گفت آخرین فصل حضورم در لیورپول.
لیورپول خیلی خرید خاصی هم نکرده، خرید درشته،
فقط فدریکو کیزا رو خریدن با
که تازه حالا استفاده نکرده
که اونم رو سکوها
آره. و فوق‌العاده است دیگه. من یه آماری میدیدم که آقای تنهاخ 616 میلیون پوند از موقع که اومده خرید کرده برای منچستر یونایتد، و اونایی که میگن من سیتی خیلی خرید میکنه به نظرم میتونن آمارو یه ذره نگاه کنن. یه بازی هم دیشب داشتیم، روم یوونتوس که 0-0 شد، خیلی هم بازی
رئال هم 2-0 بتیس رو برد، اولین گلای امباپه در لالیگا.
وقتمون تمام شد، خیلی مخلصیم، خداحافظ.
دریچه‌ای رو به دانستن، دریچه‌ای رو به آگاهی، پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا سلام، به موتور جستجو خوش آمدید. در موتور جستجو من دکتر کیانا فرهی در هر برنامه به یک سوال شما پاسخ خواهم داد. از دیرباز خوراک یکی از مهمترین بخش‌های یک مراسم و دارای مفاهیم بنیادین در تاریخ رسوم بشر بوده. خوراک آینی محدود به جغرافیای خاصی نیست و نمونه های مختلفی از سراسر دنیا رو میشه مثال زد که نقطه مشترک همه اونها دارا بودن کارکردی فراتر از خوراک و جنبه اعتقادی و اجتماعی این نوع خوراکه.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
عزاداری در ایران و سرزمین‌های شیعه نشین قدمتی دیرینه داره. با روی کار آمدن حکومت شیعه در ایران، این مراسم با شکوه و گستردگی بیشتری هم همراه شد و خوراک‌های آینی به مناسبت ایام محرم و سفر یکی از ویژگی‌های بارز اعتقاد ایرانیانه. از قدیمی‌ترین خوراک نصری در محرم میتونیم به حلیم اشاره کنیم که هنوز هم در بسیاری از مناطق ایران و مخصوصا خطه خراسان تهیه میشه و از شب اول محرم بین عزاداران تقسیم میشه. شربت، خرما، نان، شیر و آش‌های محلی از قدیمی ترین خوراک‌های نصری محرم و سفر در ایرانن که قدمت اون به دوره صفویه میرسه. قدمت معروف ترین نظری محرم یا همون قیمه پلو چندان زیاد نیست و به اواخر قاجاری مربوط میشه. خوراکهای آینی و این برنامه موتور جستجو.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
گفتگو میکنم با خانم آذر حاج محمدی، کارشناس غذا. خانم حاج محمدی خوش آمدید به برنامه. غذاهای آیینی یعنی چی؟ یعنی چه غذاهایی هستند و تاریخچه اونها چیه؟
قبل از این که بخوام در مورد غذاهای آیینی اصلا بگم، دوستان در مورد آیین بگم، اینکه اصلا آیین چی هست. هر چیزی که حالا به عنوان رسم، عادت، عرف، مذهب، سنت یا یه قاعده و قانونی یا یه هنجاری توی یه جامعه جا میفته، معمولا ما به اون آیین میگیم. و حالا این آیین ها ویژگی های خودشون رو دارن. این آیین ها معمولا این که یه کارای متعارف و نمادینی هن که حالا تو جوامع انسانی برای بهره گرفتن از یه نیروهای فراطبیعی اتفاق میفتن، یا مثلا برای این رهبری این آیین معمولا حالا یا به دست افراد عادی جامعه صورت میگیره، مثل همین نذری دادن یا حالا سفره هفت سین چیدن. اینا کارهایی که همه ما میتونیم انجام بدیم، منتها یه سری از این آیین ها هستن که دیگه دست افراد خاص جامعه میفته، یعنی رهبران دینی اونا رو در از هدایت میکنن و انجام میدن، مثل حالا نماز عید فطری که خونده میشه یا کارهای دیگه. اینا در از کارهای آینی هستن که مردم عادی به عنوان شرکت کننده در اون فقط شرکت میکنن. این آینه حالا یه ویژگی های خاصی دارن که معمولا به صورت جمعی انجام میشن، معمولا ایدئولوژیکن، معمولا تکرار پذیرن، یعنی حالا ماهانه، سالانه تکرار میشن، مثل همین نوروز، مثل اربعین، مثل حج، مثل حالا روزه های سر ماهی که توی خونه های اکثر ماها برگزار میشه. اینا معمولا تکرار پذیرن. بعد اعتقاد به یه امر قدسی یا فراطبیعی یا حالا یه پیوندی با یه اسطوره دارن. معمولا اشیاء و ملزومات خاص خودشونو دارن، مثل سفره، مثل نخ، مثل علم. اینجور اینا چیزایی هن که معمولا در هر آیینی ما میبینیم. بعد حالا همراه خودشون دوباره ریزکاری های جدای خودشونو میارن که حالا به چه صورتی باید وارد بشین، لباستون چطور باشه، رفتارتون چطور باشه. و اینکه معمولا ادبیات مخصوص به خودشونو دارن، مثل دعا، مثل نوحه، مثل شعر، یا اینکه یه زمان خاصی برای انجامشون معمولا وجود داره. این آینا ممکنه که حالا یه ظواهر کاملا معنوی داشته باشن، مثل روزه، مثل همین نذری دادن یه ظاهر کاملا مادی و دنیوی داشته باشن، اما در اصل یک خیر و یک هدف روی پشتش هست، یعنی یک چیز غیر مادی در اصل پشتش هست. و کارکردشون معمولا اینه که افراد دور هم جمع میکنن، یا یه آموزه هایی مثل احترام و دینداری و ایثار و نکوهش ظلم و طرفداری از مظلوم و معمولا ترویج میدن، و یه اشتراکات فرهنگی ایجاد میکنن این آینه.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
اما حالا چرا ما این دوره ها رو گفتیم؟ به خاطر اینکه ما خوراکی داریم توی کشورمون که یعنی شما اگر این دوره ها رو بدونین، وقتی که نگاه به این خوراک میکنین متوجه میشین، یه ذره که دقت کنین متوجه میشین این خوراک از کجا اومده، پیشینش چیه. یعنی ما الان مسلمونیم، منتها یک زمانی زرتشتی بودیم، یک زمانی آیین مهرپرستی داشتیم. می‌بینید این در طول تاریخ ادیان عوض میشن، منتها فرهنگ عوض نمیشه. اقلیم ما تا حدودی تغییر کرده، خیلی تغییر نکرده. در نتیجه مواد اولیه‌ای که در دسترس ما هست یه مواد اولیه حالا ثابتی بوده نسبتاً. به خاطر همین خوراک ما اگر نگاه بکنید یک چیز موندگاری برای ما مونده. حالا خوراک باز خودشون این خوراک آینی به دو دسته تقسیم میشن. یه سری از اینا خوراکی هستن که ما توی جامعه در دسترسمونه، روزانه داریم اینا رو مصرف میکنیم. مثل اینکه الان ما قرمه سبزی نذری میدیم، مثلا زرشک پلو با مرغ نذری میدیم. منتها یه خوراکی بودن که دیگه خوراکی بودن که از جایی به ما رسیده بوده دستور اینا، یا یه سری خوراک هستن که مقدسن، مثل سمنو. ببینید سمنو یه خوراک خیلی خاصیه، به این دلیل که سمنو هیچ ماده افزودنی درش نداره، با جوانه گندم پخته میشه ولی خودش خود به خود شیرین میشه. یعنی بعد از پخت، بعد از اینکه خوب میپزه، سمنو شیرین میشه، هیچ چیز خاصی نداره. در این حال که چیز خاصی نداره، پزشکای حالا طب سنتی معتقدن که خیلی نیرو بخشه، دفع بلغم میکنه، کمخونی رو رفع میکنه، علاج حالا مالیخولیات، علاج درد سینه است. ببین این از یک گیاه گندم، مثلا شما فقط از یک گیاه گندم یه خوراکی رو درست بکنی که اینقدر خاصیت برای بدن داشته باشه، خب خیلی چیز عجیبیه دیگه.
درسته.
یه خوراکیه که در طی سالها با ما مونده، خورده فرهنگ دیگه، در از در طی سالیان و دوره های متفاوت برای ما به وجود اومده. اما بسیار. اگه بخوایم بگیم خوراک آینی ما چی هستن؟
بله.
ما حقیقتش ما خوراک آینی به شکل امروز که چیزی میپزیم به اون صورت نداشتیم. ما در دوره قاجار یه آشپزی رو داریم به اسم آقای علی اکبرخان کاشانی که یه کتابی داره سفره اطعمه. ایشون که کتابشون میاد برای اولین بار غذاهای نظری رو به ما معرفی میکنه.
درسته.
که میگه غذاهای نظری حلواها هستن، آشها هستن و حالا یه دسته سومی رو میگه که اون دسته سوم هم شامل حالا سمنو و شیر برنج و نون و ماستی که نظر حضرت عباس میشده و اینا میشه. باز خود حلواها دو تا حلوا بوده، یه حلوای آرده گندم بوده، یه حلوای اوماج بوده. یا آشها مثلا چند تا کاسه آش بوده، آش شعله قلمکار بوده، شعله زرد بوده که شعله زرد و جزء آشها دسته بندی میکنن. بعد آش ابودردا بوده یا آش دندونی بوده، معمولا میپختن و پخش میکردن.
گفتگو کردم با آذر حاج محمدی، کارشناس غذا.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت دانا است.
یک جستجوگر.
سلام، من اکبر دسترنج هستم، یک جستجوگر. بر اساس طب سنتی ایران که ریشه ای چند هزار ساله داره، انواع خوراکی ها دارای طبع سرد، گرم، تر، خشک و یا ترکیبی از دو طبع اشاره شده دسته‌بندی میشن و برای حفظ سلامت بدن مقدار غذای مصرفی طبهای مختلف باید متعادل باشن که این موضوع بستگی به طب و مزاج شخص هم داره. در منابع و کتابهای مختلفی از جمله کتاب قانون ابوعلی سینا در این باره به تفصیل پرداخته شده. در مناطق مختلف جغرافیای ایران که از اقلیم‌های مختلفی تشکیل شدن و در شرایط مختلف محیطی از محصولات متنوعی بهره می‌برند، برنامه‌های غذایی مختلفی پیدا می‌شه. همچنین تنوع اقوام در ایران بر این تنوع غذایی اضافه کرد. برای مثال در مناطق ساحلی شمالی و جنوب کشور مصرف ماهی و غذاهای دریایی در تغذیه اهمیت بیشتری داره. در مناطق ساحلی شمال انواع سبزی محلی، کوهی و سیر در غذاها زیاد استفاده میشه. غذاهای جنوبی هم به خصوص در بلوچستان اغلب تند هستند. در جنوب غربی خوزستان مصرف ادویه‌جات طرفدار داره. مناطق عشایری استفاده از گوشت گوسفند و محصولات لبنی از جمله کش عمومیت داره. در مناطق ساحلی شمال ایران به طور سنتی غذای مردم محلی به همراه برنج مصرف میشه، در حالی که در مناطق مرکزی ایران و سایر نقاط نان به عنوان غذای اصلی مصرف میشه. با این حال برخی از غذاها به طور عمومی تقریبا در سرتاسر ایران یافت میشه و در اکثر رستوران ها قابل تهیه هستند که اغلب به همراه برنج و یا نان سرو میشن. عموما از 4 نوع نان در ایران استفاده میشه. نان سنگک که به شکل بزرگ و نسبتا ضخیم بر روی سنگهای کوچک در تنور افقی پخته میشه. بربری که ضخیم و کوچیک‌تره و در تنورهای افقی پخته میشه. تافتون در تنور پخته و برشته میشه و لواش که بسیار نازکه و به سرعت در تنور پخته میشه و تازه نرم و لطیف هم هست. غذاهای ایرانی عموما از غذاهای آرامپز به شمار میاد و معمولا به صورت کبابی، آبپز، تنوری، سرخ کرده و به ندرت بخارپز تهیه میشن. برنج هم اغلب به دو صورت آبکش و کته تهیه میشه.
در رابطه با غذاهای آیینی، از اونجا که جنبه اعتقادی این خوراک بر دیگر جنبه‌هاش برتری داره و همیشه سعی میشه که با بهترین کیفیت و با احترام توضیح بشه، همه ما خاطرات زیادی از طعم نظری و مناسک پخت و توزیع اون در خاطر داریم. از نمونه های معروف نظری های متفاوت در ایران میتونیم به پیچاق قیمه در اردبیل و چلوگوش تویج در تبریز اشاره کنیم. در گیلان فسنجان و در مشهد چوله مشهدی رواج داره. در کاشان آبگوش پلو بین عزاداران تقسیم میشه و شیر برنج هم در مازندران برای ایام محرم طبخ میشه.
اگه به دونستن علاقه مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشی. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.